أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف. أمير المؤمنين عليه السلام در این مواعظ شریف و نورانیشون به امام حسن علیه السلام وظایف گوناگون اخلاقی رو سفارش می‌فرمایند. بعضی از این وظایف ابتداءً جنبه فردی دارد که البته تأثیر مثبت یا منفی آن هم در جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه. اما اون چرا که ابتداءً در این وظایف باید بهش توجه داشت، اون وظایف فردی و اینکه این وظایف چه آثار فردی و اجتماعی می‌گذارد که قهرن آثار اجتماعی یک عمل منعکس میشه در فرد. و اساساً این چنینه. از دیدگاه تعالیم دینی هیچ یک از وظایف و اعمالی که انسان انجام میدهد بدون تأثیر فردی و در روح انسان نخواهد بود. و انسان همواره با اون اعمال و آثار اعمالش در این عالم و در عالم دیگر زندگی میکنه. و اون زندگی حقیقی و حیات طیبه‌ای که برای ما خدای متعال ترسیم فرموده است در وجود خود انسان ظهور و بروز میکنه. اون وقت گاهی یک ظهور و بروزهای خارجی هم داره که قهرن این چنینه. هم در این عالم اون ظهور و بروزهای خارجیش تحقق پیدا میکنه و به طور کامل تر در عالم دیگر. از اعمال مهم انسان عمل زبان است که در این فراز علی علیه السلام اینطور می‌فرماید که رها کن سخن در اموری را که نمی‌شناسی و نمی‌دانی، اموری که با جهل همراه است. حالا اموری که همراه با جهله یک وقت از مسائل اعتقادیه که اون چیزهایی که انسان علم بهش ندارد رو باید در سخن گفتنش دقت بکنه تا خودش علم آن پیدا بکنه و در محدوده علم و معرفتش با دیگران سخن بگه. البته ممکن است در مسائل اعتقادی انسان یک شبهه‌ای داشته باشه و براش حل نشده باشه. اینجا حق نداره انسان اون رو مطرح بکنه در نزد دیگرانی که زمینه برای گرفتن اون شبهه رو دارن و توان برای حل اون شبهه رو ندارند. بله، نزد اون کسی که قابلیت شنیدن رو داره و میتواند آن رو برای انسان حل بکنه و انسان از اون معضل اعتقادی بیرون بیاد، اونجا نه اینکه مطلوب است بلکه لازم هم هست انسان با اهلش اون رو در میان بگذارد. و در میان گذاردن این مطلبی که نمیداند برای علم میخواهد این رو مطرح بکنه، در جایگاه خودش نه تنها مذموم نیست بلکه فضیلت هم داره، چون در گفتگوی این مباحث هست که انسان اون مقدمات ایمانی رو پیدا میکنه. حیطه سخنها رو ما باید بشناسیم. لذا اولیاء دین علیهم السلام در فرمایشات گوناگونشون به ما یاد دادن این حیطه ها رو. حیطه سخن گفتن در معارف دین این است که اولا انسان به علم برسه، حالا چه مسائل اعتقادی که خیلی مهمه و مسائل عملی و تربیتی هم به این صورته که اگر کسی با یک سخن انسان، حالا به عنوان دلسوزی هم هست داره مطرح میکنه، به عنوان رهنموده، اگر دچار مشکل جسمانی بشه، دچار مشکل روحی روانی بشه، به هر حال زامنه، باید او رو از این مشکل بیرون بیاره. لذا با این همه سفارشات ما به اینجا میرسیم که همانطور که در اعمال دیگرمون از جهت عقلی و شرعی مأموریم که با دقت انجام بدهیم، حتی کارهای هر حال جزئی رو. اولیای دین علیهم السلام خودشون اینگونه بودن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در تشییع جنازه سعد ابن معاذ اون صحابی شرکت کردند با اون حالت که عبا از دوششون افتاد و پای برهنه همراه شدن و از اون حضرت سوال کردن که یا رسول الله چطور با این در حال حالت داری تشییع جنازه میکنی؟ حضرت طبق روایت فرمودن 12,000 ملک داره این شخصیت رو تشییع میکنه. از منم به این صورت اونتا خودشون وارد قبر شدن، بدن رو گرفتن و یه برحال فعالیت و کارهای تربیتی از اون حضرت صادر شد که همه اینا برای ما درسه. مادر سعد اون بالا ایستاده میگه خوشا به حالت ای سعد. خب به حسب ظاهرم خوشا به حالی داره یک چنین اوان مردنی و تشییع جنازه ای و حضرت همونجا فرمودن صبر کنه ای مادر سعد، زودی حکم نکن. یعنی خوش به حالی به این است که انسان بر حال با اون حالت روحی مناسبی که این اولیا به ما فرمودند وارد اون عالم بشی، از این فرمایش این رو استفاده میکنی. و همینطور خب این یه مورده، دع القول فی ما لا تعرف، رها کن سخن در اون چیزی که نمیدانی. لذا ماها نسبت به دیگران که میخواییم قضاوت، مثلا اینکه آدم خوبیه یا آدم، خیلی به صورت قطعی نمیتونی یه چه این حکمی بکنی. و اگرم برحال ناچاریم به خاطر مسائل اجتماعی و اینها انسان برای شهادت بد بده، مسائلی هست در روابط اجتماعی که لازم است انسان سخنی بگه، در همون حیطه خیلی دقیق باید سخن بگه، ولا انسان رو مؤاخذه میکنه. ماها برای روابطمون با روابط با خدای متعال و به حال اون کسانی که پرونده ما رو ثبت میکنن فرق میکنه. ما خیلی تسامح داریم در ارتباطاتمون، در گفتارمون، در رفتارمون، اما خدای متعال دقیق خواسته است ما هم دقیق سخن بگیم. چرا چنین حکمی نکنم؟ فرمود این سعد با این عظمتی که ما حالا به تعبیر ما تشییعش کردیم و اینها تحت فشار قبر قرار میگیره در جهات معنوی، و در یک جهاتی خوب بوده اما بعضی از جهاتش، فرمود در خانه بد اخلاق بود، این سوء خلق رو با خودش برد. این سوء خلق انسان رو در تنگینا قرار میده، نمیخواد شر صد داشته باشه، با دیگران خوب برخورد بکنه، تحمل بکنه بدیهای دیگران رو، زودی از کوره در میاد. فشار قبر انعکاس این فشاری است که انسان در این صفت بر حال بد داره. اینا بر حال تعبیرات به نوعی تمثیلیه که حالا در جای خودش باید بیشتر بحث بشه، مخصوص همین قبر مادیه، فشار اینه. این اگر کسی اعدام بشه دیگه این فشار قبر نداره. فرمودن فشار قبر او تو هواست، اونی که تو دریاست فشار قبر نداره، فشار قبر او در خود آبه. ازا درباره فرعونیان فرمود اغرقو فادخلو نهارا، غرق شدن توی دریا، آبه، آب به حسب طبعش خنک میکنه، اما همون آب برای اونا آتش شد که برحال جهنم برزخی اونها رو اینجا بیان میکنه. غرض اینه، حالا حضرت دیدن که بعد از این مسئله قبر رو حسابی پوشوندن، گل زدن که بزر از این این که حالا مرده میپوسه بعد از مدتی بدنش، این کلام رو فرمودن. اینو قضیه رو به این فرمایش حضرت عرض کردم که انسان مؤمن باید سعی بکنه که هم اعمالش دقیق باشه و یکی از اعمال و مهمترین اعمالش به حسب ظاهر سخن گفتنشه. حضرت فرمود رحم الله امرن اذا عمل عملا فاتقنه، خدا رحمت کنه انسانی را که وقتی عملی را انجام میده اتقن باشه. حالا ولی اینکه کاره برحال کوچکیه، دفن میت و میدونیم اما حالا تا اون مقداری که بر عهده ماست باید این منافذ برحال حیوانات و اینها رو که از بیرون میاد غیر از اون حیوانات که از خود انسان برحال ظاهر میشه به بیرونم میره اینها رو باید بستش. قرض سخن گفتنه که فرموده است دع القول فی ما لا تعرف. لذا فرمودند اگر انسان میدانست سخن گفتنش هم از عملشه حتما در سخن گفتن با به حال دقت حرکت میکرد. انو ان ما سخن گفتن رو از اعمالمون نمیدونیم که تأثیرات به حال سو یا تأثیرات خوب در وجود ما میگذارد. در بین همه اعمال انسان به طور خاص خدای متعال این کلام رو فرموده ما یلفظ قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخنی ازش سر نمیزنه الا اینکه رقیب و عتید بر حال نزد اون سخن هست. لذا قرآن کریم در روابط اجتماعی فرموده وقولوا للناس حسنا، برای مردم سخن نیک بگید. و باز در همین فرمایشات علی علیه السلام فرموده است که همون سخنی که دوست داری دیگران درباره‌ات بگن همون رو. این تأمل لازم داره، دقت لازم داره. وقتی انسان دوست نداره غیبت بشه، دوست نداره تهمت به زده بشه، دوست نداره، به هر حال به صورت طبیعی هممون اینطوری هستیم دیگه، ایرادمون گرفته بشه، خب همین حالت رو باید نسبت به دیگران مراعات بکنیم. این حب به خود رو باید گسترش بدی. محبت به دیگران هم این رو اقتضا میکنه. اگر غیر از این باشه این خودخواهی مذمومه. انسان مبتلا به خودخواهی های زیادی. این حالا امور ظاهریشه، چون ابعاد زیادی داره انسان نسبت رابطه با خدا، رابطه با مردم، حتی رابطه با اشیا. دلش میخواد بدون زحمت اشیا در اختیارش باشه، هیچ زحمتی نکشه. البته در یه برهه انسان به چنین جایگاهی میتونه برسه ها، اون نه تو این عمدتن تو این دنیا. تو این دنیا باید زحمت بکشه، باید رنج به خودش تحمیل بکنه. تحمیل یک مقدار از مسائل سازندگی لازمه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زحمت آفریدیم. با زحمت به این عالم میاد، با فشارهایی. خب باید بررسی به مواهب مادی تلاش بکنه، زحمت بکشه. لذا انسان بیکار مبغوض خدا و مبغوض اولیاش. حالا این بیکاری خودش تنپروریه دیگه. نوعاً موجب میشه انسان در رسیدن به امور دنیایی کله بر دیگران بشه. گاهیم با یه بهانه هایی، با بهانه توکل. این آیه شریفه که نازل شد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. نبی یکم صلوات الله علیه و آله دیدن عده‌ای تو خونه ها نشستن دیگه دنبال کار نمیرن، سراغشون گرفتن، چرا دنبال تلاش و اینها نمید؟ گفتن که خب ما دیگه چی شدیم، یه تأمین شدیم، یه کفایت شدیم. این آیه آمد توکل. حضرت شما فرمود شما از اکالین هستید نه از متوکلی. یعنی این روش سیدش به این است که من سربار دیگران بشم، فرزند تا آخر سربار پدر مادر بشم. و همینطور و همینطور. اون وقت با این بهانه های شرعی انسان که درستم نمیفهمه بخواد خودشو به زحمت نندازه. گاهی هم با این بهانه در دستورات شرع مگه نیست که انسان خودشو به زحمت نندازه؟ نه، اینطور به طور کلی نیست. در مسائل روبنایی، در مسائل زائد که مستحبات است، بله فرمودن که حالا فرمایش علی علیه السلام همینه: رها کن خطابی را که تکلیف نشدی. این مسائل زائد. حالا در سخن گفتن انسان بر خودش تحمیل کنه، دیگه هیچ سخنی نگه، یعنی حتی به واجباتش هم توجه نکنه. خب فرمودن اگر بنا بود که ما هیچ سخنی نگیم که انبیا فرستاده نمی شدن. انبیا با سخن گفتن بر ما خلاصه فرستاده شدند. باید ملاک شما در نظر بگیریم. این خیلی مهمه که انسان کارایی که انجام میده با مبنای عقلی یا اگر اموری عقلایی است عقلایی، یا مبنای شرعی که مبنای شرعی بر این دو اساس مبتنی است. بعضی دستوراتی که شرع مقدس میدهد بر اساس این است که این از امور عقلایی است، بعضیش از امور عقلی است، که هر دوی امور عقلایی و امور عقلی رو هم خدای متعال آفریده. باز بر میگرده به خلقت خدا، یعنی تشریع بر میگرده به تکوین. حالا این از بحثای علمی عادی، حالا دوستان باید روش کار بکنیم سالها. و تشریع بر میگرده به تکوین، تکوین بر میگرده به تشریع. به نوعی با بحثای دقیق تر، صفت رحمانیت خدا که عالم و انسان را آفریده با این تجهیزات منتهی میشه به ظهور صفت رحیمیتش، که خدای متعال دین رو تشریع میکنه. و در پرتو دین جزا رو تشریع میکنه، که تشریع دین بر اساس عدل الهی و حکمت الهی، و جزا هم بر همین اساسه. حالا این بحث یه مقداری سنگین شد، مشکل نداره روش انشاءالله کار بکنیم. وقت صفت رحیمیت هم به نوعی انسان رو به ظهور صفت رحمانیت که کمال انسان باشد منتهی میکنه. حالا این بمانه، اینا در بحث‌های برحال بر معرفت دینی بیشتر بهش پرداخته میشه. که غرض اینه ما که موظف به وظائف زبانی هستیم، این وظائف زبانی هر کدام انسان رو رشد میده اگر امور مثبت باشه، اگر امور منهی باشه انسان رو تنزل میده. لذا انسان در امور روزمره، ارتباطات گوناگون اجتماعی که بیشتر با زبان همراه هست، اون حالتهای نفسانیش با زبان بیشتر ظهور پیدا میکنه. حالت حسد انسان گاهی با زبان ظهور پیدا میکنه، گاهی حالت کبر انسان با زبان ظهور پیدا میکنه. غرض اینه که این نکته هم باید بهش توجه بکنیم، این اعمال انسان به نوعی تثبیت کننده صفات انسان است یا تخریب کننده صفات انسان. اینم باز یه بحث برحال علمی خاص است در مباحث فلسفه اخلاق. لذا برای اینکه ما بتوانیم این فرمایش حضرت رو عملی بکنیم، علاوه بر اینکه اعمال دیگرمون یک مواظبت مستمر لازم داره، عمل زبان هم یک مواظبت مستمر، که اول به اون واجباتش توجه بکنی، بعد کم کم به مستحبات عمل زبان. مستحبات عمل زبان این است که انسان سخن زائد نگه. اول توجه به این منعطف نکنی، یه مقداری سخت، اول سختترش توجه به محرمات زبانه. یه روز دقت بکنی ببینیم چقدر توجه داریم در گفتارمون به محرمات زبان. دارم برای یه بحث علمی میکنم، در بینش یه مرتبه یه دروغی میگم، میگم میدونم این رو، خب این حرام شد دیگه، با اینکه توجه دارم و نمیدونم، خب این رو دارم. در بینش یه مرتبه یه توهینی به کسی میکنم، یه عالمی، خب من حق دارم نقادی بکنم، مخصوصا بزرگانمون رو، بعد با عظمت ما نامشون رو بیاریم و اینها، خب با حریت هم اگر بدانم میتوانم کلامش رو نقد بکنم، یا لااقل بگم این مطلب به ذهنم میرسه. اما دیگه حق ندارم بگم اون آبی سواده، این آقا در حال نفهمیده، یا از این تعبیرات. اینا به انگار اون حالتهای نفس انسانه، اگر چنین برخوردی انسان داشته باشه. اینا طغیانهای نفس ماست که برای کسانی که تو راه علم هستن پیش میاد. ما که تو راه تحصیل علم هستیم آسیبهای خاص خودشو داریم، چون علم خیلی لطیفه، ظریفه، آسیبهای وجود ما هم ظریف میاد، خیلی ناخودآگاه میاد. لذا اون کسانی که به مقاماتی رسیدن این دقت ها رو داشتن. امام رضوان الله در مجلسش هر حال یه توهین میشه، خیلی نگران میشه. اون روز رو درس رو شنیدم، هر حال مختص میکنن به مباحث اخلاقی، هر حال به چنین جایگاه هایی میرسن دیگه. ما میخواییم عرفان امام رو تحلیل بکنیم، چه عرفانیم؟ عرفان عملی بوده دیگه. این عرفان نظریشون هر حال توفیلی عرفان عملیشون. عرفان عملی همون تعبد به دستورات شرع مقدس، که در این سنین وقتی قرآن میخونه هی اشکش جاری میشه، که اطرافیان ایشون میگن که ما حوله میوردیم برای پاک کردن اشکش. خب این لطافت رو باید انسان حفظ کنه دیگه. اما اگر نه مواظبت در گفتار و رفتار و اینا انسان نداشته باشه، خب قساوت میاد دیگه. منشأ قساوت عدم بر حال مراعات از گناهانه، این رو به ما فرمودند که در گناهان این هشدار رو به ما دادن. ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، علی علیه السلام فرمود اشک‌ها خشک نمیشه به طور کلی، یعنی به صورت قضیه علا حقیقیه، مگر به خاطر قساوت دلها. و ما قست القلوب الا لکست الذنوب، دل هم قسی نمیشه مگر به خاطر گناهان زیاد. نشانه یکی از نشانه های قساوت عدم تأثر از در حال مواعظه، عدم تأثر از دیدن یک واقعی که یا شنیدن واقعی که انسان رو باید منقلب بکنه. اینا رو باید باهاش دقت کرد که البته استغفار یکی از اعمال خوب زبانه که ازش ما نباید غافل بشیم، که فرمودند با استغفار عطر را در فضای دل و بیرون گسترش بدید. حالا روایتش رو بخونم. بله، در بعضی از جاها استغفار واجبه، که البته خود حالا استغفار اگر با اون لوازمش بشه خیلی تأثیر بیشتر داره، که اون تنبه قلبی باشه نسبت به عمل بعد، و خود زبانیش هم بی اثر نیست. خود حال ملتزم شدن به استغفار ما ملاحظه میکنیم که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کلام آخره دارم عرض میکنم، هیچ مجلسی نمی نشستن که بلندشن مگر اینکه 25 مرتبه استغفار، طبق بعضی از روایات 70 تا استغفار میکردن. لذا ببینیم بعد از نماز صبح هر حال به ما دستور استغفار داده شد، بعد از نماز عصر و به حال دعاهایی که مضمونش استغفاره، هم در تقیبات نماز عصر هم در به حال دعاهای دیگر، این روایت رو از علی علیه السلام، تعطروا بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب، با استغفار معطر بشید جانتون رو، معطر بکنید تا لا تفزح کن جزاز، تا بوی گناهان شما رو احال بنده رو مفتزح نکنه. هر گناه بو داره. از امام علیه السلام سوال میکنن ملائکه از کجا متوجه میشن این کار گناهه این کار ثوابه؟ امام علیه السلام میگه که گناهان یه بوی بدی داره که ملائکه از بوی بد گناهان میفهمن این کار گناهه. حالا گناه زبان که متعدده، از گناه اعضا و جواره بیشتره، مواظبت بیشتری هر حال لازم است نسبت به زبان داشته باشیم، که گاهی جبران گناه زبان خیلی سخت، آبروی یک مؤمنی ریخته بشه و یک ولی خدایی با یه به هر حال تعبیر بدی این خلاصه نشه جبران بشه. بله به هر حال ائمه علیهم السلام با نیش همین زبانها خیلی متأثر می شدن. به هر حال اینطور نبوده که بی تفاوت باشن، که تأثیر می ذاشته، اونها همهشون اون رو داشتن. لذا در کربلا گفتن یک جا علنن امام حسین علیه السلام گریه کرد، اونجایی که حضرت خودشون رو معرفی کردن، بعد اقرار گرفتن خب با این شناخته ها لمت است هلون دمی، چرا خون من رو حلال میدانید؟ اعلان کردن تو رو میکشیم بغزن لعبی، به خاطر اظهار بغزه. بعضی از سخنانی هم که ظاهر شد در کربلا امام حسین علیه السلام واکنش نشون دادن، اون مقام ولایتش رو به گونه ای ظهور دادن، از همین قبیله. به امام علیه السلام اوائل صبح عاشورا بعضی ها گفتن ای حسین این آب رو میبینی داره موج میزنه، از این نمی آشامی، اگر این که نعوذ بالله از آتش جهنم نصیبت بشه. حضرت همونجا نفرینش کرد، چون اینجا جایگاه امامت زیر سوال رفته. به هر حال این سفر اولیا سفر خیلی درد آوری بوده است.